در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب ساعت 6:50 شام هست. ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه‌ای که میشنوید برنامه تحلیلی انعکاس هست که هر روز در همین ساعت تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. یعنی ما از ساعت 6:40 در خدمت شما دوستان هستیم تا 7:15 به مدت 35 دقیقه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشم. گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را با حجت الاسلام عبدالکریم احسانی، کارشناس سیاسی افغانستانی شنیدید در ارتباط با علل کودتای 7 ثور و پیامدهای این کودتا. شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که بعد از کودتای 7 ثور و اتفاقاتی که افتاد، مردم افغانستان قیام کردن. جهاد مردم افغانستان جهاد مقدسی بود که خب سالها هم طول کشید. در نهایت جنگ های طولانی در داخل افغانستان و درگیری هایی که در مقابل ارتش سرخ شوروی سابق در داخل افغانستان اتفاق افتاد، باعث شد که در 8 ثور سال 1371 جهاد مردم افغانستان با پیروزی برسه و حکومت دست نشانده شوروی سقوط بکنه. خب این پیروزی و این مسئله یک مسئله بسیار مبارک و میمونی بود. مردم افغانستان بسیار بسیار از این پیروزی خوشحال شدند، اما به دنبال او خب خیلی اتفاقات افتاد و خیلی از مسائل پیش آمد در داخل افغانستان که باعث تأسف بسیار هست. در ارتباط با آمار شهدای جهاد مردم افغانستان هم ما خیلی آمار دقیقی در واقع در دسترس نداریم، اما برخی از منابع میگن که بیش از 1,000,000 نفر در این سالها شهید شدن و میلیون ها افغان دیگه هم مجروح، معلول و آواره شدن و بی خانمان شدن، که خودش مسئله بسیار بسیار جدی است. انشالله ما این مسئله را بررسی خواهیم کرد. گفتگویی هم داشتم با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی که میخواییم تقدیم شما عزیزان شرمنده بکنیم. اما داریم به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل میرسیم. بعد از آن انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي الحجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. خدمت شما عرض کردیم که فردا 8 ثور هست و 8 ثور یادآور پیروزی مجاهدین افغانستان بر حکومت کمونیستی و دست نشانده شوروی سابق هست و خب عرض کردم که از آمار جهاد، از آمار شهدای این جهاد هم خیلی آمار دقیقی در دسترس نیست، اما گفته میشه که بیش از 1 میلیون نفر در طول سالهای جهاد مردم افغانستان کشته شده و میلیون ها افغان دیگه هم مجروح، معلول، آواره و بی‌خانمان شدن. گفتگویی داشتم با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با 8 ثور.
8 ثور در حقیقت یک تلنگر اساسی برای کارگزاران، حکومتگران، سیاستمداران و رهبران افغانستان هست که از جهات مختلف قابل تمرکز و توجه و بررسی هست. قبل از این باید عرض بکنم اساساً در تاریخ افغانستان که نگاه میکنیم، جامعه اسلامی افغانستان، مردم مسلمان و مؤمن و مجاهد افغانستان در برابر تجاوزات بیرونی با یک حساسیت خاصی گرد هم جمع شدن، با یک اتحاد و همبستگی توانستن از پس تجاوز قدرت ها بر بیاین، کما اینکه در 3 دوره با اول قدرت بریتانیای کبیری اون دوره و زمان مبارزه کردند و همینطور در برابر ارتش سرخ شوروی و حکومت دستشانده او و در این اواخر هم که اول قدرت غرب و آمریکایی ها. اما یک نکته مشترک در هر سه حادثه بزرگ تاریخی وجود داشته و اون این که علارغم پیروزی چشمگیری که ملت مجاهد افغانستان داشته، نتوانسته از این دستاورد بزرگ تاریخی خودشان بهره کافی را ببره. درسته در 8 ثور اتفاق بزرگ افتاد و بالاخره سرانجام حکومت دست نشانده شوروی سابق فرو پاشیده شد و این حکومت سقوط کرد. مجاهدین آمدن حکومت جهادی را در اونجا جایگزین کردند و بالاخره دوره‌های اداره موقت و بعد بالاخره همینطور ادامه داشت و متاسفانه نتوانستن اون اهدافی از پیش تعیین شده رو تطبیق بکنه و سرانجام فاجعه دلخراش اتفاق افتاد که او اختلاف و نزاع بین جهادهای سیاسی تشکیل دهنده حکومت جهادی بود که متاسفانه پیامدها و پس لرزه های او تا کنون ادامه داره. متاسفانه نتوانستن از این دستاورد بهره بگیره. اما در اصل خود 8 ثور از این جهت حائز اهمیت و یک پیروزی بزرگ و تاریخی است که یک حکومت دست نشانده ابرقدرت، یک ابرقدرت بزرگ و اتمی فرو پاشیده میشه و بالاخره به زیر کشیده میشه، پرچم مجاهدین به اهتزاز در می آید و یک حکومت اسلامی و حکومت جهادی و عرکه قدرت تکیه میزنه. نفس این کار یک کار بسیار بزرگ و یک شاهکار تاریخی بود که متاسفانه نتوانستن از این شاهکار بهره لازم رو بگیرن.
خب آقا شما تاکید روی مثلا که نتونستن از این شاهکاری که اتفاق افتاده بهره لازم رو بگیرن، علت رو در چی میبینید؟ چرا واقعا این اتفاق نیفتاد و چرا بهره برداری نشد؟ و مهمتر از او، آیا بعد از سالها که از 8 ثور سال 1371 گذشته، آیا فکر میکنید که در شرایط این روزهای افغانستان بازگشت به اون مسئله، یادآوری 8 ثور، اتفاقات بعد از 8 ثور درس آموز هست برای کسایی که باید برشان درس آموز باشه و اینا بتونن عبرت بگیرن از گذشته، آیا اینا این عبرت ها رو خواهند گرفت؟
متاسفانه بدبختی اینجاست که تاکنون نتوانستن حکومتگران ما از عبرت های تاریخ پند و اندرز لازم را بگیره که متاسفانه یکی از اون مواضع و موارد پند آموز همین 8 ثور هست که رهبران جهادی علارغم این که مستولی شدن و تسلط پیدا کردن، ولی نتوانستن حکومت اسلامی را به معنای واقعی به نمایش بگذاره و نتوانستن از دستاورد جهاد 14 ساله مردم افغانستان استفاده احسن را ببرن و بالاخره جامعه افغانستان را در شاهراه پیشرفت و ترقی رهنمون باشن. خب دلایل مختلفی داشت. خب طبعا یک دلیل باید قبول بکنیم که ما دشمن را دست کم گرفتیم، دشمن شکست خورد. ابرقدرت شرق بعد از 9 سال تجاوز ارتش سرخ و همینطور 14 سال حکومت دست نشاندهش بالاخره شکست خورد. اما ما به همین مغرور شدیم، یعنی حکومتگران ما مغرور شدند که یک ابرقدرت را شکست دادن، اما تدابیر لازم را برای بعد از شکست اونها نسنجیده بودند که ممکنه دشمن از مسیرهای دیگه با یک حرکت نرم‌افزاری بتوانه این دستاوردها را ضرب صفر بکنه و همه رشته ها را پنبه بکنه. پس یک عامل خود دشمن بود، نفوذی های دشمن بود، عوامل درونی دشمن بود و سرمایه گذاری هایی که دشمنان داشتن و بالاخره از این طریق انتقام خودشان را از مجاهدین گرفتن. یکی هم متاسفانه پراکندگی خود مجاهدین و نبود یک رهبر و زعیم مشترکی که همه به او تکیه بکنه و یک نقطه اتکا برای همه بوده باشه متاسفانه وجود نداشت. احزاب مختلفی بود که در رأس احزاب رهبران قرار داشتن و این رهبران اون جامعیت لازم را برای مردم نتوانستن فراهم کنن. ما منکری فضائل رهبران و شخصیت‌های سیاسی علمی که در عرصه جهاد تبارز کردن نیستیم، اما متاسفانه شرایط فرهنگی جامعه به گونه ای بود که هیچ یکی از این رهبران با عنوان یک محور، اون گونه که در انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه محور قرار گرفت، این محوریت متاسفانه با عنوان سنگ آسیاب یا اون دستگاهی که این سنگ را میچرخانه نتوانست قرار بگیره. خود این تعدد رهبران عامل فتنه و عامل اختلاف شد. نکته سوم یا عامل عمده سوم نداشتن یک تجربه کافی برای رهبران جهادی بود که متاسفانه تجربه حکومتگری رو نداشتن و اینها متاسفانه به جایی که از ارتش قدرتمندی که شکل گرفته بود در دوران حکومت‌های گذشته، این ارتش از هم پاشید و در حالی که میتوانستن از ارتش و حکومت بهره بگیرن، خب نیروهای جهادی خودشان آمدن سکاندار عرصه نظامی شدن. اینا و بسیاری از مسائل دیگر عواملی شد که متاسفانه این حکومت دوام پیدا نکنه. تشنگی قدرت طلبی برخی از شخصیت ها و چهره های سیاسی متاسفانه باعث مشتعل شدن آتش نفاق و تنور جنگ در بین مردم شد که بالاخره این مشکلات رو به وجود آوردن، که البته این خود میتونه یک درس بزرگ تاریخی برای حکومتگران و حکومتگران فعلی بوده باشه که امروز هم اگر ابرقدرت شکست خورده، ابرقدرت غرب شکست خورده و با پوزه به خاک مالیده از کشور ما خارج شده، طبعا اونها به راحتی دست از سر مردم افغانستان بر نمیداره. باید حکومتگران فعلی هم متوجه حرکات نرم‌افزاری دشمن بوده باشند که اونها از ابزارهای مختلف در جهت ایجاد فتنه و اختلاف در جامعه بهره بگیرن و ممکنه بار دیگر مشکلات دیگه ای را برای جامعه افغانستان تدارک ببینن.
تحلیلی بود از گل محمد مختاری در ارتباط با مناسبت 8 ثور. اما علارغم مشکلات اقتصادی که این روزها گریبانگیر اکثر مردم افغانستان هست، اما این مشکلات باعث نشده که مردم در ایام عید به سفر نروند. هرچند که مردم افغانستان عرض کردم که مشکلات اقتصادی جدی دارن، ولی از سوی دیگر عید فطر امسال را در امنیت نسبی سپری کردن. در ایام عید فطر اکثریت نقاط افغانستان شاهد مسافران تازه بود که مزار شریف در رأس این ولایت ها قرار داشت که دیروز هم گفتگویی داشتیم با مدیر خرقه مبارکه که تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. امروز میریم با ننگرهار تا از همکارم محمد آصف شینواری در ارتباط با سفرهای مردم در ایام عید فطر در این ولایت با شینواری صحبت بکنیم. قبل از اینکه صحبت بکنم با شینواری، عرض بکنم که صحبت با مدیر خرقه مبارکه در واقع دیروز نبود، پریروز بود که ما با مدیر خرقه مبارکه در مزار شریف گفتگویی داشتیم و تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما ارتباط ما با محمد آصف شینواری برقرار هست. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. جزئیات بیشتری را از سفرهای مردم در ایام عید فطر از زبان شما میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار بعد از سپری شدن روزهای عید سعید فطر گزارشی به رسانه ها فرستاده است که گفته است تعداد زیادی از باشندگان ولایت ننګرهار و ولایت های همجوار به مناطق سرد و تفریحی این ولایت سفر نموده است. در معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار آمده است که ظرف 3-5 روز عید سعید فطر بیش از 150 هزار تن از بازدید کنندگان از محلات تفریحی و جاهایی که در این فصل تابستان هوای سرد دارن بازدید به عمل آمده است. در معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ آمده است که بیشترین مردم به منطقه تور بورا، ولسوالی پچیراگام، دیبالا، سپینغر، اچین، خوگینی و حصارک غلجهی که معمولا مناطق سردسیری ولایت ننګرهار است و همچنان محلات دیدنی و تفریحی و جنگلزار و کوهستانی دارد سفر نموده و روزهای عید را در آنجا سپری نموده است. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار همچنان در این معلومات گفته است که در شهر جلال آباد نیز بیشترین محلات تفریحی که وجود داشت بازدید کنندگان به آنجا رفتن، به خصوص کودکان از وسایل بازی های مختلف کودکان استفاده نموده است. در این حال اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان نیز گفته است که در عید امسال به نسبت گذشته بیشترین مردم با مهارت دیدنی آن ولایت سفر نموده و آنها تحصیلات لازم را برای بازدید کنندگان در ولایت لغمان فراهم نموده بود. در کنار آن اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر نیز قبل از فرارسیدن عید سعید فطر یک تیم کاری را برای رهنمایی بازدید کنندگان که از ولایت های دیگه افغانستان به ولایت کنر سفر می نماید موظف ساخته بود تا در هنگام بازدید با آنان تحصیلات لازم را فراهم نموده و راهنمایی های لازم را به آنان به خاطر رفتن به محلات دیدنی ارائه نماید. در معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر همچنان آمده است که تعداد زیادی از بازدید کنندگان از ولایت مختلف افغانستان به خصوص ولایت های قندهار و هلمند و اروزگان، زابل به ولایت کنر سفر نموده و از محلات دیدنی آن ولایت بازدید به عمل آورده است.
بله، بسیار سپاسگزارم از شنواری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خدا و نیار شما.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم محمد آصف شینواری در ارتباط با سفرهای مردم در ایام عید فطر. اما یکی از مشکلاتی که سفرهای ایام عید با خودش دارد تصادفات جاده است. ریاست ترافیک اداره طالبان در افغانستان طی اطلاعیه اعلام کرده که طی تعطیلات 3 روزه عید سعید فطر در مجموع 35 تصادف جاده‌ای در 15 ولایت از 34 ولایت افغانستان با وقوع پیوسته. بر اساس اطلاعیه دست کم 23 نفر بر اثر تصادفات ترافیکی جان خودشان از دست داده و نزدیک به 500 نفر هم مصدوم شدند. این حوادث ترافیکی عمدتاً در ولایت کابل، ننگرهار، پروان، فاریاب و هرات رخ داده که کارمندان نهادهای خیریه، کودکان و زنان در میان قربانیان بودند. و گفته کارشناسان نبود جاده‌های استاندارد، سرعت غیر مجاز و بی‌احتیاطی رانندگان عامل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان به شمار می‌رود. با توجه به حجم بالای ترافیک در ایام عید سعید فطر، میزان تصادفات رانندگی نسبت به سال گذشته افزایش یافته. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
بانک چند روزی از رخصتی‌های عیدی در هرات گذشته، اما هنوز هم سفرها و میله‌های بیرون شهری شهروندان همچنان وجود داره. این سفرها توأم با اتفاقهای خوش و ناخوش است. شماری از شهروندان گلایه میکنند از تیزرانی‌های رانندگان وسایل نقلیه و میگویند که این تیزرانی‌ها و بی‌احتیاطی‌ها از عوامل بروز حادثات ترافیکی و اتفاقهای ناگوار است. آنان با بیان اینکه روزهای خوش مردم به نسبت همین بی‌توجهی‌ها به روزهای ماتم و عزا تبدیل شده و خانواده‌های زیادی هم متأسفانه که در این رویدادها داغدار شدند. در روزهای عید و عبور و مرور بیش از حد وسایل نقلیه و از همه مهمتر موتورسایکل ها با سرنشینان کم تجربه و بدون جواز رانندگی حادثات زیادی خلق شد و هنوز هم متاسفانه این روند ادامه دارد. مسئولان شفاخانه‌ای در هرات هم اعلام کردند که در سه روز عید فطر در شهر هرات و بر اثر 203 حادثات ترافیکی شمار زیادی از شهروندان مجروح شدند. سری زدیم به شفاخانه حوزوی ولایت هرات، جایی که تعدادی از زخمی شدگان حادثات ترافیکی در آنجا بستری هستند. شماری از زخمی شدگان حوادث ترافیکی در هرات که عمدتاً سرنشینان موتورسایکل‌ها هستند، با تاکید بر اینکه سلامتی از نعمت‌های با ارزش الهی است، از بی‌احتیاطی‌هایی که کردند اظهار پشیمانی می‌کنند. آنان از سایر کسانی که هنوز قواعد و مقررات رانندگی را رعایت نمی‌کنند خواستند با جان مردم بازی نکنند و خود و سایرین با مشکلاتی روبرو نسازند.
ما از لیسوری گذره حرکت کردیم و سمت پل مالون می‌رفتیم و سمت پل مالون و پل پشتو حادثه کردیم. این نهی بدن به زخم شو به درخ خورده نفایدیم سچخ یه دوشترینگ زد باله بود ما موتورسیکلت بریم.
در همین رابطه یکی دیگر از شهروندان هرات که در حادثه ترافیکی زخمی شده بود میگوید که همراه با برادرش سوار بر موتورسایکل بودند که به دلیل بی‌احتیاطی وی این حادثه رخ داده و به این وضعیت دچار شده. او با اشاره بر اینکه وضعیت صحی برادرش اصلا مناسب نیست، از سایر کسانی که در شهر و جاده رانندگی میکنند خواست که بدون داشتن جواز هرگز اقدام به رانندگی نکنند.
با همین جوانان همین آرزو دارم که احتیاط بکنه، اواش بره ای کارا نکنه. ای حدیثی خیلی با همین روزی ایده زیاد شده. ای برادر ما هست بار پی ما نمی کده ما گود برادر اواش بری یک وقت همین حدیثی می همینگه باشه هر پی کسی که گوش نمی کنه همین جوری می.
همانطور که در آغاز هم اشاره شد، فقط در سه روز عید سعید فطر و به دلیل همین بی‌توجهی ها و عدم احتیاط در رانندگی شمار زیادی از شهروندان زخمی شدند و مجبور شدند ایام خوش عید در بستر شفاخانه ها و یا با درد و رنج سفری کنند. دکتر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات تصریح کرد اگرچه بارها تذکراتی در مورد احتیاط در رانندگی و مراعات قواعد ترافیکی برای شهروندان داده شده، اما مثل سالهای قبل آمار بلندی از زخمی شدگان حوادث ترافیکی در این شفاخانه ثبت شده. این مقام شفاخانه در هرات تصریح کرد خوشبختانه واقعه فوتی بر اثر این رویدادها وجود نداشته، اما این بی‌احتیاطی‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات ترافیکی مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها به بار آورده.
متأسفانه در سر روز عید طبق گذشته‌ها آمار حادثات ترافیکی بلند بوده و ما مجموعاً 203 مجروح ناشی از حادثات ترافیکی داشتیم که از جمله 34 طفل بوده، 36 خانم بوده و متبقی مردها بودند. 80% مریضا از داخل شهرند. حوادث جاده داخل شهر بوده و 20% 15% از ولسوالی ها و از ولسوالی همجوار و ولسوالی دوردست و مسیر شهرها انتقال داده شده شفا.
همکاران محترم همساله همزمان با فرارسیدن ایام عید در کنار اینکه خانواده ها برنامه‌ریزی میکنند تا روزهای خوشی را در دور هم سپری کنند، اما ته دلشان نگران این حوادث تلخ ترافیکی هستند که بر اثر بی‌احتیاطی شماری از سرنشینان وسایل نقلیه به بار می‌آید.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه گنج سعادت. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب گرامی، سلام و درود خدمت شما. با برنامه گنج و سعادت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. برای انسان پنج حس آفریده شده تا پنج محسوس را درک نماید و از درک چیزی از محسوسات عاجز نماند. چشم آفریده شد تا رنگ‌ها و صورت‌ها را دریابد. اگر صورت‌ها و رنگ‌ها بودند ولی چشم‌هایی برای دیدنشان نمی بود، چه سودی داشتند؟ گوش آفریده شد تا صداها را بشنود. اگر صداها و نغمه‌ها لذت بخش بود اما گوش نبود، چقدر غم‌انگیز می شد. دیگر حس ها نیز این گونه است. حالا به همین مسئله به شکل برعکس توجه کنید. اگر چشم بود اما سیما و رنگ نبود، چه فایده‌ای داشت؟ و یا اگر گوش بود ولی صدایی نبود، گوش به چه کاری می آمد؟ این نشان می دهد که چگونه هر چیزی برای چیزی آفریده شده است و هر یک از حواس و یک محسوس و هر محسوسی در عالم و یکی از حواس باز می گردد. اکنون این را فرض کنیم. حالات کسی که از داشتن بینایی محروم است چگونه است؟ چنین فردی چه مشکلات متعددی در زندگی دارد؟ او مقابلش را نمی بیند، رنگ ها را از هم نمی شناسد، زشت و زیبا را تفاوت نمی دهد. اگر ناگاه برگودالی مشرف شود آن را نمی بیند. اگر دشمنی به او هجوم برد نمی شناسدش و بسیاری از کارها را به سختی انجام می دهد. همچنین کسی که نمی شنود با دشواری های زیادی روبروست. او از لذت گفتگو محروم و درکی از نغمه های دلربا و زیبا ندارد. برای مردم گفتگو با او بسیار دشوار و ملالآور می شود. اگر در جمع باشد با خوبی از اخبار مردم دیگر آگاه نمی شود، در حالی که همه چیز را مشاهده می کند و می بیند. و نظر می رسد که برای انسان اعضا و حواسی آفریده شده است که با نبود و یا ناقص بودن آنها دشواری در کارش رخ می دهد و آفرینش او تمام و کامل نمی شود. چرا چنین است؟ آیا این جز بیانگر خلقتی حکیمانه و عالمانه است؟ دوستان و سروران عزیز، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه گنج سعادت با ما همراه باشید و بشنوید صحبتهای حجت الاسلام دکتر رفیعی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای قرائتی رخت میفرمودن من یه جایی بودم، یک دانشجوی آمد دور من، دانشجوی ایستاده بودن، گفت خدا برای چی ما رو آفریده؟ میگفت من یه خود منمن کردم، عمدن آمدن منمن کرد. دوباره گفت آقا، حاج آقا، شما که آخوندی، طلبه درس حوزه خوندی، من از شما دارم سوال میکنم هدف خلقت چیه؟ خدا برای چی ما رو آفریده؟ گفت بعد دوباره من یه خورده منمن کردم. گفت حاج آقا مسخره میکنی منو؟ بگو بلد نیستم. شما درس خوندی، لباس پوشیدی، عمامه سرت گذاشتی، تو حوزه بودی، باید جواب یه سوال. گفتم چرا از من توقع داری جوابتو بدم؟ خب برای اینکه شما طلبه ای، بالاخره من از پزشک نمیرم بپرسم اینو، از مهندس کردم، شما درس خوندی، اعتقادات خوندی، کتاب توحید نوشتی. گفتم ها، جوابت همینه، تو از من توقع داری من الان بریزم جوابامو بیرون، چون تصور دینه من این ویژگی درم هست، این سوالو جوابشو بلدم، باید جواب تو رو بدم. کما اینکه شما از یه شاعر توقع شعر داری، آقا شاعری شعر بگو، الان نیازه. از یه پزشک، آقا یه کسی افتاد الان تو اتوبوس، تو هواپیما، شما گاهی هواپیما سوار شدید، اون آقایی که در واقع مهمان داره، میگه آیا در بین مسافرا پزشک حضور داره؟ یکی پا میشه میگه بله من. میگه آقای مریض، این مسافر حالش بده. شما پزشکی، باید طبتو بروز بدی، شاعری شعرتو بروز بدی، حوزه درس خوندی، باید جواب سوال منو بدی. الان شما وسط بیابان فکر کنید، شب تاریک، یه خانواده با زن و بچه مانده، شما مکانیکی بلدی، میدونی عیب ماشینشه، به مذمتت نه، باید صنعت خودتو بروز بدی. خدا خالق فیاضه، باید خلق کنه، انواع و اقسام خلق میکنه. صدها نوع الان ما مورچه داریم، دهها نوع پشه داریم، صدها و هزاران نوع ماهی داریم، هیچی هم سر در نمیاریم. اگه شما دریا برید اصلا، واقعا حالا اون دریاهایی که مرجانیه مثل به اصطلاح خلیج فارس و اینا، انسان بتونه گاهی زیر آب بره، قوقاییه، یه چیزای عجیب غریب آدم، هیچی هم سر در نمیاره. آقا این همه کرات، خب ما یه کره ایم، کره زمین، مریخ چی، عطارد چی، تازه این کهکشان ماست، بقیه. آقا مثل شاعری که شعر بروز میده، خداوند فیضش، خلقت شما به چشمه آب نمیتونی بگی آب نده، شما به چراغ نمیتونی بگی نور نده. خالق بله، چون علیمه، چون حکیمه، هدف باید باشه، اونو میگیم، اما بروز کرده، انقدم تنوع بش داده، از ریز ریز پیدا میکنی، از بزرگ بزرگ پیدا میکنی.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه گنج سعادت هستید از رادیو دریم. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید با ما، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. همچنان همراه من باشید.
عشق را بی معرفت منا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیب را، بین گل ها زش یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کسی بد کرده ای هاشا مکن. زر به دست تف دادن اشتباس، عشق را نظر غم دنیا مکن. پی رو به خورشید یا آینه باش، هرچه آریان دیده ای افشا مکن. زر به دست تف دادن اشتباس، عشق را نظر غم دنیا مکن. پی رو به خورشید یا آینه باش، هرچه آریان دیده ای افشا مکن.
همراهان عزیز، یکی دیگر از تدابیر به کار رفته در بدن آفرینش عضوهای جفت و تک است. سر از اعضای تک است. بسود انسان نبود که بیش از یک سر داشته باشد، زیرا در همین یک سر تمام حواس مورد نیاز انسان قرار گرفته و اگر سری دیگر می داشت، بی آن که به آن نیازی باشد تنظیم بدن از میان می رفت. تصور کنید که انسان دو سر داشت. آنگاه سر با دو بخش تقسیم می شد. اگر با یکی سخن می گفت، دیگری بی فایده می ماند. اگر با هر دو یک سخن بگوید، یکی زاید است و اگر با یکی سخنی بگوید و با دیگری سخن دیگر، شنونده نمی داند که به کدام توجه کند. اما دست ها جفت آفریده شدند، زیرا یک دست کارایی فراوانی برای انسان ندارد و در انجام کارهای روزمره با دشواری مواجه است. به عنوان مثال، اگر نجار و بنا یک دست داشته باشند، قادر به انجام کار خویش نخواهند بود و در فرضی که با یک دست به کارهایش بپردازد، آن استواری و فواید کار دو دستی را نخواهد داشت. همان طور که مغز را دیده ایم، همگی می دانیم مغز در میان لایه‌های مختلف پوشیده شده است تا ثابت بماند و در حوادث گوناگون تا آنجا که ممکن است آسیب نبیند. جمجمه نیز کلاه خودی است که از مغز حفاظت می کند و آن را از آسیب پذیری در برابر ضربه ها و صدمات نگاه می دارد. علاوه بر آن، سر انسان با انبوهی از مو پوشیده شده تا پوستینی برای سر باشد و آن را از گرما و سرمای شدید حفظ کند. آیا چنین دقت و مهارتی در آفرینش چیزی غیر از یک دانش فراگیر و یک توانمندی بی نهایت است؟ واقعاً چه کسی قلب را در میان سینه قرار داده است و با پرده محکمی آن را پوشانده و با دنده ها و گوشت و پوستی که بر آنهاست آن را از صدمه نگاه می دارد؟ چه کسی دو مجرا در گلو آفرید، یکی برای خروج صدا که همان نای متصل بری است و دیگری مری، محل عبور غذا که به معده ختم می شود؟ و چه کسی در گلو در پوشی آفرید تا غذا بریه نرسد و آدمی را هلاک نگرداند؟ و چه کسی ریه را وسیله خنکی قلب قرار داد تا با کار همیشگی و پیوستش حرارتی در قلب گرد نیاید و به هلاکت شخص نینجامد؟ آیا به نظر نمی رسد که در خلقت انسان دقت و تدبیر استواری به کار رفته است؟ انسان با مشاهده آناتومی بدن خود و نحوه کار اعضای آن چاره‌ای ندارد جز این که بپذیرد دانشی فراتر از ذهن بشر و قدرتی فراتر از توان انسان در آفرینش اعضای بدن دخالت کرده است. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یکایکتان به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. رسانه ها طی گزارشی از لتوکوب دانشجویان افغانستانی در خوابگاه توسط نیروهای مسلح در پایتخت سودان خبر دادند. منابعی بر رسانه ها گفتند نیروهای مسلح سودانی در پایتخت این کشور وارد اتاق دانشجویان افغان شدند و به شدت آنها را مورد لتوکوب قرار دادند. بر اساس گزارش ها و تصاویر منتشر شده، صورت و بدن دانشجویان افغانستانی زخمی شده است. گفته می شود که افراد مسلح پس از لاتوکوب تمام وسایل دانشجویان افغانستانی را با خود بردند. هنوز روشن نیست که این دانشجویان توسط نیروهای دولت سودان یا شورشیان مخالف مورد لاتوکوب قرار گرفتند. پیش از این امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان گفته بود 120 تبعی افغانستان در پی جنگ در سودان گیر ماندند. وی گفته بود حکومت افغانستان تلاش میکند تا از اتباع افغانستانی گیر مانده در سودان محافظت شود. در پی تشدید درگیری ها بین عبدالفتاح برهان و نیروهای محمد همدان دغلو در سودان، بسیاری از کشورها تلاش میکنند تا دیپلمات ها و شهروندان خود را از این کشور خارج کنند. با این حال وزارت خارجه حکومت افغانستان اعلام کرد نخستین گروه از شهروندان افغان با کمک عربستان از سودان تخلیه شده است. وزارت خارجه حکومت افغانستان در بیانیه اظهار داشت یک گروه از شهروندان افغانستان که در سودان گرفتار شده بودند با کمک عربستان به شهر جده منتقل شدند. بیانیه وزارت خارجه حکومت افغانستان آمار دقیقی از افراد تخلیه شده از سودان ارائه نکرد، اما گفت که شهروندان افغان به زودی از جده به کابل منتقل خواهند شد. در این بیانیه تاکید شده که افغانستان از تمام توان برای نجات سایر شهروندانش که در سودان ماندند استفاده خواهد کرد. درگیری ها میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع صبح 15 اپریل در پایتخت و برخی از شهرهای این کشور آغاز شد و تاکنون صدها نفر کشته و زخمی شدند. یک شرکت در شرق افغانستان اعلام کرد به تازگی انواع ماشین‌آلات کشاورزی به کشورهای آسیای مرکزی صادر کرده است. تورملنگ رئیس یک شرکت در ولایت ننگرهار اظهار داشت 67 دستگاه خرمنکوب به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان صادر کرده است. وی بر رسانه‌ها در افغانستان گفت قصد داریم صادرات ماشین‌آلات کشاورزی تولید شده در این کشور را افزایش دهیم. ملنگ از حکومت افغانستان خواست از توسعه تولیدات داخلی حمایت کند تا حجم صادرات افزایش یابد. رئیس این شرکت ننگرهاری اظهار داشت صادرات ماشین‌آلات کشاورزی ساخت افغانستان افزایش یافته و ده‌ها نفر در این فابریکه مشغول به کار هستند. بر اساس گزارش وزارت تجارت افغانستان، تلاش‌هایی برای افزایش روابط تجاری با کشورهای منطقه از جمله قزاقستان که به تازگی یک دفتر تجاری در این کشور افتتاح کردنی است، صورت گرفته است. نتایج تحقیق یک دانشگاه بریتانیایی نشان می‌دهد افغانستان از جمله مناطقی است که با گرمای بی‌سابقه روبرو خواهد شد. در تازه‌ترین تحقیق دانشگاه بریستول بریتانیا آمده که برخی مناطق جهان از جمله افغانستان، پاپوای گینه نو و آمریکای مرکزی امسال با خطر گرمای بی سابقه روبرو خواهد شد. اروپای مرکزی هم از مناطقی گفته شده که با تهدید گرمایش شدید روبروست. در این تحقیق آمده که افزایش نفوس، محدودیت خدمات صحی و یک سلسله مشکلات دیگر اجتماعی خطر ناشی از درجه بلند دما را افزایش می‌دهد. دانشمندان دخیل در این تحقیق به حکومت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی هشدار دادند که از همین حالا برای جلوگیری از مرگ و میر و دیگر زیان‌های احتمالی دست به کار شوند. دان میچل، استاد حفظ محیط زیست در دانشگاه بریستول، گفته است که آمادگی گرفتن زندگی انسان را نجات می‌دهد. او افزوده که شاهد گرمای بی‌سابقه در جهان است که جان ده‌ها هزار تن را گرفته است. متخصصان امور محیط زیست میگویند که افغانستان از پیش به دلیل تغییرات اقلیم زیان دیده که بزرگترین نشانه‌اش خشکسالی و پایین آمدن سطح آب هاست. مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن از گسترش موج تازه ویروس کرونا در افغانستان خبر میدهند و میگویند که در این دور وضعیت مبتلایان وخیمتر است. شیرین آقا ناصری، مسئول بخش مراقبت‌های ویژه بیماران کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن، بر رسانه ها گفته است که روزانه تا حدود 3% مبتلایان در نتیجه این بیماری جان خود را از دست می دهند. او می افزاید متاسفانه پس از عید آمار مبتلایان در شفاخانه بالا رفته است. روز گذشته حدود 85 تن مراجعه کردند که از این میان نتیجه آزمایش 22 مریض مثبت بوده است. 60% بیمارانی هستند که پیش از این هم مبتلا شده بودند و 40% مریض های جدیدند. روزانه حدود 2-3% فوتیات داریم. انعام الله رحمتی، سرطبیب در بخش مراقبت‌های ویژه بیماران کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن، نیز از افزایش مبتلایان به موج تازه کرونا خبر می‌دهد و از بیماران می‌خواهد که توصیه‌ها و اقدامات لازم را برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری در نظر بگیرند. آقای رحمتی می‌افزاید که سابق 4 تا 5 مریض بستری بودند و اکنون تقریبا 10 تا 12 بیمار بستری‌اند. کسانی که مریضان یا سنشان زیاد است به جاهای مزدحم نروند و واکسین حتمی است که بگیرند. این در حالی است که مسئولان در وزارت صحت عامه حکومت طالبان با هشدار از موج تازه ویروس کرونا در افغانستان میگویند که تنها در 4 ماه اخیر ماهانه تا 3000 فرد مبتلا به کرونا را ثبت کردند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید در این 3 یا 4 ماه اخیر سال 2023 آمار بالا رفته است. ارقامی که فعلا نزد ما موجود است نسبت به سال 2022 هرچند واقعات کم است، اما بر اساس آمار ماهانه ماه گذشته 2500 تا 3000 واقعه داشتیم. ارتش پاکستان اعلام کرد 3 نظامی این کشور در مرز افغانستان در حمله شبه نظامیان از این کشور کشته شدند. دفتر رسانه‌های ارتش پاکستان در اطلاعیه اظهار داشت یک نظامی این کشور در مرز افغانستان و در منطقه جوب از ایالت بلوچستان از داخل خاک افغانستان مورد حمله قرار گرفت. ارتش پاکستان افزود در حمله دیگری 2 نظامی دیگر این کشور نیز در منطقه تیرا در ایالت خیبر پشتونخوا کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه طی روزهای گذشته عملیات نظامی در منطقه جوب برای جلوگیری از تردد تروریست‌ها از افغانستان به بلوچستان و خیبر پشتونخوا آغاز شده است. دفتر رسانه‌های ارتش پاکستان افزود نیروهای پاکستانی متوجه تردد گروهی از شبه نظامیان شدند و آنها از داخل خاک پاکستان و افغانستان علیه نظامیان ارتش آتش گشودند که در نتیجه یک نظامی پاکستانی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر خبرنگاران محلی در منطقه خیبر پشتونخوا بر رسانه‌های پاکستانی گفتند 2 نظامی پاکستانی سه‌شنبه زمانی کشته شدند که تروریست‌ها از خاک افغانستان به سوی نیروهای پاکستانی آتش گشودند. مقامات پاکستانی از افزایش خشونت‌ها و حملات تروریستی در ایالت‌های هممرز با افغانستان بارها ابراز نگرانی کردند. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته بود تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله علیه مناطق خیبر پشتونخوا استفاده می‌کنند و در صورت ادامه این حملات به پناهگاه‌های تروریست‌ها در داخل خاک افغانستان حمله خواهیم کرد. و وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان سامانه ثبت داده‌ها یا دیتابیس فابریکه‌ها را راه اندازی کرد. در اطلاعیه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آمده که وزارت صنعت و تجارت جهت تامین شفافیت، معیاری سازی، تامین کیفیت و جلب اعتماد مستهلکین سیستم ثبت معلومات فابریکه‌ها را روی دست گرفته است. اطلاعیه می‌افزاید با تطبیق این سیستم ضمن اینکه وضعیت موجود ظرفیت و نیازمندی های فابریکه ها به صورت دقیق مشخص می شود و ارگان های زیربط امارت اسلامی فرصت می دهد که جهت عرضه خدمات بهتر، بهبود کیفیت تولیدات، فراهم ساختن نیازمندی های فابریکه ها، ارائه تعرفه های ترجیحی و رفع مشکلات آنان به صورت فوری تصمیم و اقدام به عمل نمایند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از فابریکه داران خواسته است تا معلومات خیش را تا تاریخ 10 ماه جوزا در پایگاه داده ها ثبت کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهیتان. در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبتهای دکتر رفیعی با موضوع 8 ویژگی خانواده قرآنی.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بذارید یک آیه قشنگ براتون معنا کنم از سوره ابراهیم آیه 24. خدا می‌فرماید انسان‌های پاکیزه مثل درخت پاکیزه است. شما تو باغ رفتید، درخت پاکیزه درختیه که یه ریشه محکمی داشته باشه، برگای شاداب داشته باشه، میوه خوب داشته باشه، بلندم باشه، یعنی آشغال و کثافات و آلودگی زمین رو نگیره. حالا شما فرض کنید، نمیدونم یه همچین درختی داریم یا نه، فرض کنید یه درختی که در طول سال سبزه، البته زیتون اینطور همیشه سبزه، نخل سبزه، ولی اینطور که من میگم یه درختی داشته باشیم همیشه سبز باشه، 12 ماه سال هم میوه داشته باشه. نمیدونم، حالا بعضی میوه ها مثل پرتقال مال یه فصل خاصیه، بعضی مثل گیلاس مالی، اما شما یه درخت فرض کنید، دانشمندا به یه جایی برسن، درختی رو در واقع بتونن بهسازی کنن که این همواره سبز باشه، همیشه میوه داشته باشه، هر که هر وقت رفت بتونه ازش بچینه. قرآن کریم میفرماید مؤمن اینطوره، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه. پیغمبر میخوای بهت بگیم مؤمن چجوره؟ کشجرة طیبه، مثل درخت پاکیزه است. جوونا خوب گوش بدید، این آیه رو من امشب با 6 تا نکته برای شما بگم. 1، اصلها ثابت، مؤمن اصلش ثابته، ریشه داره، اینطور نیست که تا یه صحنه گناه دید بلغزه، تا 4 تا فیلم دید، تا نه، اصل و حساب. ما داشتیم آدمایی که شب تو اردو امام حسن بودن، صبح پیش معاویه، امروز زیر خیمه عمر صدر سینه زدن، فردا رفتن تو خیمه مختار شبس ابن ربعی، اینطور بود. آدمایی که دقیقه به دقیقه موضع عوض میکردن، اصل و حساب. حسان ابن ثابت وقتی تو قدیر شعر گفت، قدیر رو به شعر کشید، خیلی قشنگ، رسول خدا لذت برد. من تو جمع مدها و شاعرها قبل از محرم گفتم آخر سوره شعرا رو ببینید، قرآن میفرماید اون شاعری که ایمان داره، عمل صالح داره، از مظلوم دفاع میکنه، این شاعر ارزش داره. اما یه شاعری تو قرآن مذمت شده، آخر سوره شعراست، الشعراء یتبعهم القاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون، شاعری که هر طرف بادش میاد میزنه، امروز برای شاه میگه، فردا برای امام، امروز برای مرسی میگه، فردا برای اینا که کودتا کرد. این اصلا شعر نگاه نمیکنه کیه، میبینه جا، برای این صندلیه شعر میگه، حالا میخواد روی این صندلی ابن زیاد بشینه، میخواد مختار بشینه. مؤمن یه ویژگیش اینه، اصلها ثابت، ریشش محکمه. 2، فرعها فی السما، رشد میکنه. وای به اونی که امسال نمازش از پارسال بدتر شده، اگه پارسال اول وقت بلند میشد، حالا آخر وقت بلند میشد، نه، رشد میکنه. جوونا اگه پارسال روز 50 تا آیه میخوندی، امسال 100 تا آیه. رشد، عمر ما داره میره جلو، عمر تقویمیمون، عمر دینیمون هم باید بره جلو. مؤمن فرع و حاف سما، رشد میکنه. امیر المؤمنین فرمود هر که 2 روزش مساوی باشه ضرر کرده، باید تفاوت باشه. 3، توتی اکلها کلهین، همیشه میوه میده. یعنی چی؟ یعنی ثمر میرسونه، خیر میرسونه، بار دوش مردم برمیداره، کمک میکنه. او شما سلمان استاندار مدائنه، با یه بار سادهی سوار بر الاغ شد و وارد شهر مدائن شد. خب نمیشناختنش تو مدائن، استاندار مدائن مهمتر از بغداد بوده، مثل شهر ری که مهمتر از تهران بوده، الان شده حاشیه تهران. شهر ری که بود تهران نبود، مدائن که بود بغداد نبود، بغداد و منصور دوانیقی ساخته. رد میشد، دید یه پیره مردی بار گذاشته زمین، گفت چی آقا جون؟ گفت نمیتونم ببرم. گفت من برات میبرم. فکر کرد حماله، اینقدر قیافش به هر حال ساده بود. بارو گذاشت در خانه که اومد بهش پول بده، گفت نه آقا، اگه وقت کاری هم داشتی بیا استانداری، من اونجا برات را بندازم. شما، من استاندار عرض میکنم که مدائنم، این بار از دوش مردم برمیداره. مگه امیرالمومنین مشک اون زن رو به دوش نکشید براش نیاورد؟ شما ده ها نمونه تو تاریخ نگاه کنید، مؤمن ریشش محکمه، رشد میکنه، سه ثمر میرسونه، توتی اکلها کلهین، چهارم همیشه. بعضیا تو مجلس امام حسین کمک میکنه، بعد عاشورا تموم میشه. که از رفقا میگفت یکی از آسیبها اینه که بعضی فقط دهه محرم عرض میکنم ارزش های اخلاقی رو رعایت میکنن، نه همیشه رعایت میکنه، کل این میوهش دائمیه. پنجم، به اذن ربها، با خداست مؤمن. ششم، پاکیزه است، پاکیزه است. اما خبیث، مثل کلمتن خبیثه، قرآن میگه مثل درخت ناپاک، مثل خار. خار تو بیابون تو پات میره، میوه نداره، خشکه، کی تو خونش خار میکاره؟ سوره مائده آیه 100، قل لا یستوی الخبیث و طیب. پیغمبر به مردم بگو این دو تا چهار تاست، آلوده با پاکیزه یکی نیست. قل لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو بیشتر بودن خبیثا شما رو به شگفتی بیاره.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
Let's go.